بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 129، 24 مرداد ماه 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اشارتون بعد از اینکه در فرع اول، که این بود فرع اول که شرکت شریک شده با شخص طبیعی در اموالش یا بخشی از اموالش یا با یک شخص اعتباری، بعد این شرکت میاد سهم خودش رو میفروشه، آیا اون شریک آخر که حالا طبیعیه یا اعتباریه حق شفع دارد یا ندارد؟ و شرکت هم شرکت سهامیه. اینجا به حسب مبانی یا صوری که ممکنه طبق او این شرکت انشاء شده باشه و ایجاد شده باشه، مسئله رو محاسبه کردیم و 7 صورت تصویر شد و در بعض صور نتیجه این شد که حق شفعه برای شرکت وجود داره. حالا در پایان این فرع اول فرمان اشارتون به یک نکته‌ای تنبیه و آگاهی میدن و اون اینه که همونطور که در اثناء بس هم شاید معلوم شد، اگر مدرک ما برای وجود شفعه برای شرکتی سهامی اطلاقات و عمومات ادله شفعه باشه و بگیم وجود داره همچین اطلاقاتی و عموماتی، خب مسئله حل است و ثابت میشه. اما اگر اطلاقات و عموماتی وجود نداشته باشه و ما بخوایم از باب القاء خصوصیت بگیم اطلاقات و عمومات مال شخص طبیعیه، شریک طبیعیه، و بخوایم برای شریک اعتباری مثل شرکت اعتباری بخوایم قائل به حق شفعه بشیم، این نیاز به القاء خصوصیت داره. اگر کار به اینجا برسه و انکار اطلاقات و عمومات بکنیم، این مشکل میشه، قائل شدن به حق شفعه برای شرکت. چرا؟ به خاطر اینکه شارع در باب حق شفعه از تعبدهایی که فرموده است روشن است که فقط اون ملاک عقلایی و نکته عقلایی در نظرش نیست، فلذا فرموده مثلا 2 شریک باید باشن، بیشتر شدن حق شفعه نیست. پس یک تعبدهایی رو اعمال فرموده، اگرچه نکته عقلایی هم وجود داره، همطور که گفتیم که ارفاق به شریک مثلا باشه، ولی در این حال تعبد هم فرموده. و خب حالا ارفاق به شریکه، چرا ارفاق به اون مشتری نباشه؟ اون ملزم باشه که چیزی که خریده، اگه ثمنو بهش دادن اون چیزی را که خریده برگردانه به این شریک آخر. از این جهت چون اینو ما میبینیم در شریعت، نمیتونیم جذب پیدا کنیم به اینکه خصوصیتی وجود نداره. شارع ممکنه بفرماد نه، شخص طبیعی حق شفع داره، شریکه که طبیعی باشه حق شفع داره، اما شریکی که اعتباری باشه و سهامدارم به خصوص داشته باشه نه، نداره. پس برای این جذب نمیتونیم پیدا کنیم. حالا یه زنی ممکنه آدم پیدا بکنه، ولی این زن نه، لا یغنی من الحق شیئا. اشارتون المطالب المذکوره که گفتیم در بعضی صور حق شفع برای شرکت وجود دارد، این مبنیتون علا ان دلیل حق الشفع، ان دلیل حق الشفع یشمل الشخص الاعتباری ایزن، یعنی همونطور که شخص حقیقی رو میگیره اعتباری هم نیز میگیره. خب بنابر این بیان درست. و اما اذا اردنا اثبات الشفع لشخص الاعتباری به الغاء الخصوصیه عن شخص طبیعی، بگیم شریک درست مفاد شخص طبیعیه، مراد اینه، ولی الغای خصوصیت کنیم، این فلا یخلو الاثبات، یعنی اثبات این مطالب که اثبات حق شفع باشه، من اشکال فی محل البحث، خالی از اشکال نیست اثبات این مطلب در محل بحث، که محل بحث همون فرع اوله که توضیح دادم، خالی از اشکال نیست، حتی بناءً علی ان مالک الاموال هو الشرکه وحدها، اگرچه بگیم مالک اموال فقط شرکت است تا اون شرط یکی بودن حاصل بشه. شرکت امر واحدیه، شیء واحدیه، و فرض کنیم که مالکم فقط شرکته و مساهمونم دخلی و دخالتی در مالکیت اموال ندارن و اونا امرشون چیز دیگری است که توضیح داده شد در اون صور سبعه، بعد در بعضی از اونها توضیح داده شد که فقط حقی دارن که متعلق به امواله یا نه، اصلا مالک منافع و اینا هستن، یا مالک منافع هم حتی نیستن بلکه حقی بر اون منافع دارن، منافع متعلق حقشونه نه اینکه مملوکشون باشه. حتی اگر اینم بگیم باز الغای خصوصیت مشکله. چرا؟ لأنه من جهت وقوع شرکا المتعددین فی سهام الشرکه، زیرا از جهت وقوع شرکا متعدد در سهام شرکت، والذین یحصلون علی الرب، و این شرکای متعددی که دست میابند بر رب، این ممکنه مانع بشه. لأنه من جهت وقوع الشرکاء المتعددین فی سهام الشرکه، یعنی اینجا خلط نشه، شرکت امر واحده، شرکت با کی شریک شده؟ با یک فرد طبیعی سرمایه دار مثلا، یا با یک شخص اعتباری مثلا، پس شریک ها اینا هستن، ولی ما غیر از اینا سهامدار داریم، این سهامدارا خودشون شریک در سهامن دیگه، هر کدوم سهام می‌خریدن. اینجا ما سهامداران متعدد داریم. شارع ممکنه در اینجا به لحاظ وجود سهامداران نگه حق شفع هست، این یه مانعی باشه پیش شارع، چون بالاخره اونا بهره مند از این منافع اینجا هستن، حالا به هر نحوی که تصویر کردیم. من جهت وقوع شرکا المتعددین در سهام شرکت، نه در اموال شرکت، در سهام شرکت، والذین، و اون شرکای متعددینی که یحصلون علی الرب، دست پیدا میکنن بر ربحی که از این شرکت حاصل میشه. فالفرض و هازا مشابهون لفرض ان یکون الاشخاص و طبیعیون شرکا شرکت عادیه. اینجا این فرض مشابه است و شبیه است با فرض این که اشخاص طبیعی شرکا یک شرکت عادی و معمولی باشن، شرکت همون شرکت فقهی که اول ورود بحث عنوان کردیم او را. چطور اونجایی که شرکای طبیعی و در یک شرکت عادی فقهی که اموالشون بینشون مشترک است، اگر شدن شاره اونجا فرموده است که حق شفع وجود نداره، اینجا هم درسته که این شریک با اون شریک متحده و یکی هن. یه شریک مثلا شرکت فولاده، اون طرفش هم شریک آخر زیدیست که سرمایه داره، یا نه شرکت مس است که اونم یه شرکت واحده، اما بالاخره اینجا سهامداران وجود دارن برای شرکت فولاد و این سهامداران متعددن. ممکنه در نظر شارع این که یک عده زیادی اینجا سهام این شرکت رو دارن، ولو اموال شرکت رو ندارن اما سهام شرکت رو دارن و از این شرکت تحصیل ربح میکنن، ممکنه در اینجا بفرماید که این مانع از حق شفعه هست. بعد از اینکه ما بینیم یک اعمال تعبدای دیگه کرده، اینم ممکنه اینجا هم اعمال تعبد بکنه، بگه نه. فلفرز و هازا که شرکای متعددین در سهام وجود داره، اگرچه در اموال نیست، این مشابه فرض است که اشخاص طبیعیون شرکای یک شرکت عادی و متعارف باشن که گفتیم اونجا. و نحتمل و ثبوتن عدم ثبوت حق شفعه فی مثل هذا الحال، به احتمال میدیم که در عالم ثبوت و واقع این جور شرکتی که بالاخره سهامداران داره، این حق شفعه نداشته باشه. والعقل والعرف لا ينفيان هذا الاحتمال، از نظر دیدگاه عقل و دیدگاه عرف هم این احتمال نفی نمیشه که نه، یک احتمال باطلیه، عقل بگه ممتنعه، نه ممتنعه نیست، یا بگه استبعاد داره، یا عرف بگه استبعاد داره، نه. بعد از اون که میبینیم شارع اعمال تعبدایی که کرده، اینجا هم احتمالش وجود داره. پس تنها راه برای این که ما بگیم اینجا حق و شفع وجود داره همون چیه؟ وجود اطلاقات و عموماته، که بگیم اطلاقات و عمومات افراد جدید الحدوث رو هم میگیره. و الا اگر از باب الغاء خصوصیت بخوایم پیش بیایم و بگیم اطلاقات و عمومات مال شخص طبیعیه، مشکل پیدا میشود. این اشارتون به این مطلب. هذا کله در فرع اول. الفرع الثانی بیع و نصیب شریک شرکه. فرع اول چی بود؟ این بود که شرکت فولاد در مثالی که میزدیم، که یه فرد طبیعی شریک شرکه سرمایه داره، یا یک شرکت مس که اونم شخص اعتباری شریکشه. فرع اولمون این بود که این شرکت فولاد میاد میفروشه سهم خودش را از مال و شرکه. آیا اون فرد طبیعی یا اون فرد اعتباری در اینجا حق شفعه براشون هست یا نه؟ حالا فرع دوم عکس اینه، یعنی شرکت فولاد نمیاد بفروشه، اون زید سرمایه داری که شریک شرکت فولاد بود میاد سهم خودش رو میفروشه، یا اون شرکت مس میاد سهم خودش رو میفروشه. وقتی اونا فروختن، آیا این شرکت فولاد اینجا حق شفعه دارد یا ندارد؟ عکس اونی که در فرع اول بود. بیع و نصیب شرکت شریک شرکه، بیع نصیب و حصه شریک شرکت، نه خود شرکت. اذا باع شریک الشرکه نصیبه، اون زید که سرمایه داره یا اون شرکت مصر مثلا یا بانک مثلا، بانک شریک شده بود. فیأت البحث الذی مر فی الفرع السابق، اینجا همون بحثی که گذشت در فرع سابق فرع اول باشه عیناً اینجا جاری میشه. فیختلف و ثبوت و حق الشفع للشرکه به حسب الحالات المختلفه. اینجا این که در مثال ما اون شرکت فولاد در این صورت حق شفع داره یا نداره، این به حسب حالات مختلفه یه هفت گانه ای که گفتیم مختلف میشه و گاهی ممکنه با اون فرع اول تفاوت بکنه. یعنی در مثلا یه حالتی اون شریک حق شفع داشته باشه، اون شرکت نداشته باشه، ولی اگر برعکس شد نداشته باشه. یعنی لازم نیست که نتیجه بحث ها یکی باشه در این صوره سبعه. حالا چون احاله دادند و تی نکردن، ما یکی یکی خودمون حساب بکنیم که این چطور می شود. عرض میکنیم عمل حالت الاولا، حاله اولا، حالت اولا چی بود؟ اینکه کل اموال مال شرکت فقط و سهامداران اونا مالک سهم هستن، مالک اموال شرکت نیستن، مالک سهمشون هستن. خب در اینجا حالا اگر اون زیدی که شریک شده در این حالت اولا، فرض کنیم اون زیدی که آمده با این شرکت فولاد شریک شده، زید رفت سهم خودش رو که در اون اموال مشترکه بین خودش و شرکت فولاد هست فروخت، یا اون شرکت مصر رفت فروخت، اینجا آیا این شرکت فولاد حق الشفع دارد یا ندارد؟ باید بگیم دارد. چرا؟ برای که اینجا دو تا شریک بیشتر نیست، شرکت فولاد یک شرکته، اون زید هم که یک شریکه، پس اینجا دو تا شریک بیشتر نیست. بنابراین که بگیم اطلاقات این موارد رو میگیره، خب بله. یا اون مصر اگه رفت، شرکت مصر رفت فروخ، اونم شرکت واحده، پس بنابراین باز اگه اطلاقات بگیم بگیره، اینجا فرقی پس نمی کنه. اینجا فولاد بره بفروشه، اونا حق شفع دارن، اونا برن بفروشن، شرکت فولاد حق شفع داره، فرقی اینجا نمی کنه. این صورت، این حالت اولا بود. الحالت ثانیه چی بود؟ کون و اموال شرکت للمساهمین. بله؟ اموال شرکت مال مساهمینه. حالت دوم این بود که کسانی که سهم میخرن در حقیقت اموال شرکت رو دارن میخرن و اموال شرکت مال اونا میشه و خود شرکت یه چیز سوریه، مالی نداره، همه اموال مال کیه؟ مال مساهمینه. حالا اگر آمدن اون شریک، یعنی اون سرمایه دار که زید باشه، سهم خودش رو از این اموال فروخت، یا اون شرکت مس سهم خودش رو از این اموال فروخت، آیا این اینجا شرکت حق شفع داره یا نداره؟ باید بگیم نداره. چرا؟ برای اینکه شرکت که خودش مالی نداره، مال مساهمه، مساهم متعدده. بله، یه تصویری داره اینجا و اونه که یه جایی ما فرض کنیم که فقط این شرکت مثلا فولاد یک سهامدار داره، یه نفر. خب اینجا بله، چون اموال مال همین سهامدار واحد میشه، اونا رفتن فروختن، این یه نفره، این طرف اون طرف هم یه نفره، پس داره باید تفسیر بدیم. ولی این فرض فارضه، چون معمولا یک شرکت یک سهامدار نداره. حالا اگه یه جا فرض شد یه وقتی اینجوری شد، این هم صورت ثانیه. صورت ثالثه چی بود؟ کون الاموال للشرکه فقط. اموال مال شرکته، مساهمون و سهامداران فقط یه حقی دارن که اون حقشون تعلق داره به این اموال، که تشبیه میکردیم به باب چی؟ به باب رهن، که این مرهونه مال راهنه، اما مرتهن چی داره؟ یه حقی روی این داره. اینجا اموال مال شرکته، سهامداران یه حقی دارن، این اموال متعلق حق سهامدارانه، اما مالک این اموال نیستن. خب حالا باز در این فرض سوم هم اون شخص طبیعی که زید سرمایه دار باشه یا اون شرکت مصر رفتن حصه خودشون و سهم خودشون در این اموال که شریک بودن در اموال شرکت همش یا بخشیش فروختن، باز اینجا چیه؟ آیا حق شفعه برای شرکت هست یا نیست؟ باید بگیم هست. اگه شرایط دیگه باشه هستش. چرا؟ برای اینکه بالاخره شرکت یک شخص واحده، شریک واحده، این شریک واحد رفته اون شریک واحدش فروخته، پس بنابراین باز اگر اطلاقات اومد قبول بکنیم، باز در اینجا حق شفعه برای او محققه. صورت چهارم، صورت چهارم چی بود؟ کون الاموال للشرکه فقط و المساهمون و سهامداران مالک منافع ان، یا حتی مالک منافع هم نیستن، بلکه حقی برای اونها تعلق داره به منافع، که از باب تشبیه عرض کردم که در باب مضاربه وقتی مضارب و سرمایه دار پول میده به عامل که تو کار کن با این طبق یه شرایط و خصوصیات، عامل مالک سرمایه نمیشه، سرمایه مال همون سرمایه گذاره و مضاربه، ولی این عامل به حسب قراردادی که گذاشته شده مثلا یک سوم منافع فرض کنید، یک دهم منافع، هرچی هر کسری رو که توافق کردن در عقد مضاربه، اون مالک اون منافع، مالک یک سوم اون منافع یا هر مقداری که قرار دادن میشه. اینجا هم شبیه اونه، میگیم چی؟ میگیم این شرکت فولاد مالک اموال خودشه، سهامداران شرکت فولاد ملکیتی در اموال ندارن، ولی وقتی این اموال تجارت میشه باش، فعال میشه، کار باش میکنن، سودی به دست میاد، اونا بر اساس اون سهمی که قرار داده شده مالک منافع میشن. یا نه حتی اینجا بگیم نه مالک منافع هم نمیشن، ولی یه حقی از اونا مثل حق قرآن روی این منافع قرار میگیره. خب که این هم حالت چهارم بود. خب در اینجا، خب در اینجا باز پس این اموال اون سهامداران درش نقشی ندارن، این اموال مال کیه؟ مال در مثال ما مال شرکت فولاده، شرکت فولاد یک امر شریک واحدیه. حالا اون شریک شرکت فولاد که اون زید سرمایه دار باشه، اگه رفت سهمشو فروخ، خب شرایط شفع وجود داره. اگه اطلاقات عموم بگیم این موارد رو هم میگیره که شخص جدید، شرکت های جدید هستن، شریک جدید هست که امر اعتباری همی، پس حق شفعه هستش. یا اون شرکت مس رفت سهم خودش رو فروخ، خب شرکت مس هم یکیه، شرکت فولاد هم یکیه، پس دوتا شریک بیشتر نیست، باز اینجا حق شفعه وجود داره. صورت پنجم، حالت پنجم، کون الاموال للشرکه. صورت پنجم چی بود؟ این بود که اموال مال شرکته، سهامداران چیه شأنشون؟ این است که سهامداران در حقیقت طلبکاران شرکتن، قرض دهندگان به شرکتن. وقتی اومدن پول دادن سهم خریدن، این پول رو قرض به شرکت دادن، ولی طبق اون اساسنامه شرکت یا قراردادی که هست میگن خب این پولی که ما میدیم، قرض به تو میدیم، باید هر ماه فلان مقدار رب به ما بدی. خب این کار حرامه، چون ربای محرمه. اما دخالتی در مسئله شرکت و شرکای شرکت نداره که، یه کار حرامی که داره میکن. مثل اینکه خود فرض کنید شرکت فولاد بره قرض ربوی از بانک بگیره، از یه سرمایه دار بره بگیره، اون ربطی به اموال شرکت و شرکاش که نداره، این یه کار حرامیه داره انجام میشه اینجا. خب اینجا باز اگر اون زید سرمایه دار که با شرکت فولادی که اینجوری داره ربا میده به سهامداران رفت اون فروخ، خب شرکت فولاد یه شریکه، اونم که زید یکیه، پس شرط شفعه وجود داره. اگه شرکت مس فرض کردیم او شریک با شرکت فولاده، اون رفت فروخ، باز شرط حق شفعه وجود داره. حالت ششم، حالت ششم این بود که ما اینجا یه مالکیت طولی داریم، یعنی شرکت مالک امواله، سهامداران مالک شرکت هم، ولی مالک اموال شرکت نیستن، مالک شرکت هم. مثل اینکه مثلا در باب موالی و عبید اینجوری بگیم عبد مالک اموال خودشه، ولی مولا مالک عبده. خب در این صورت باز شرکت فولاد خودش مالک این امواله، و در این اموال با زید سرمایه دار یا با شرکت مس چی شراکت دارن؟ حالا یا آقا بالا سرم وجود داره که سهامداران باشن که اونا مالک این شرکتن. حالا اگر اون زید رفت سسه خودش را فروخ، خب باز اینجا شرط حق شفعه وجود داره برای شرکت فولاد، چون شرکت فولاد یکیه، اون زید هم که یکیه، اینجا دوتا شرکت شریک بیشتر نیست. یا اون شرکت مصر رفت این کارو کرد، باز شرط حق شفعه وجود داره در اینجا هم. و اطلاقات اگر گفتیم میگیره، خیلی خوب، اگه اطلاقات بگیم نگیره، اینجا برای القای خصوصیت مشکل پیدا میکنیم. چرا؟ میگیم شاید در نظر شارع وقتی این شرکت یک خودش یه مالکی داشته باشه، شاید مانع باشه. اگه اطلاقات رو بپذیریم میتونیم بگیم و الا فلا. اینم صورت ششم. صورت هفتم چی بود؟ این بود که شرکت و سهامداران در عرض هم مالک کل اموال شرکت هم. و بگیم این تصور عقلایی و عقلی و عرفی داره که هم شرکت فولاد مالک کل این امواله، هم به خدمت شما عرض شد که سهامداران مالک کل این اموال در عرض اون هستن. یک شیء دوتا مالک به تمام و کمال داره، نه به نحو شراکت که بخشش مال اون باشه بخشش مال اون باشه به نحو مشاء، نه، کل این مال شرکت، کل همین مال سهامداران هم هست. خب اینجا در فرع اول گفتیم دوتا تصویر وجود داره، یکی این که بگیم اینجا شرکا بیش از دوتا میشن، یکی سهامداران، یکی خود شرکت، یکی هم اون کسی، اون زیدی که اومده با این شریک شده یا شرکت مسک با اینا شریک شده. این یه رأی بود. رأی دیگه این بود که نه، اینجا این شرکت خب رفته با زید یا با شرکت مس شراکت کرده، این خودش یک مالک مستقله، با اونا رفته شریک شده، پس اینجا یک شریک این طرف یک شریک اون طرف، اون مالک دیگر ربطی به اینا نداره، اونم خودش حالا اگه قبول کرده باشه خودش یه مالک دیگری است که باز با اینا اومده شراکت کرده. پس دو شریک در اینجا وجود داره، یکی شریکی که یه طرفش شرکت است، یه طرفش زید یا شرکت مس است. دو، یک شرکتی که یه طرفش سهامدارانن نسبت به این و یه طرفش هم اونا هستن. پس اینجا باز شرط وجود داره. حالا اگر اونا رفتن فروختن، زید رفت فروخت سهم خودش را یا شرکت مصر رفت سهم خودش را فروخت، پس در اینجا چی میشه؟ باز این شرکت واحده، اونم واحده، پس حقش رو داره. سهامداران البته نه، سهامداران چون متعددن حق شفه ندارن، مگر اینکه فرض کنیم یه سهامدار باشه. اینم به خدمت شما صورت هفتم بود. بنابراین این دو خطی که اینجا داشتیم چون خودش وارد بحث نشده بود و احاله داده بود دیگه، ما اون گفتیم اینو بیان کنیم توضیحا. بنابراین این حالا الفرع الثالث بیع و قسم من سهام شرکت، که اینو بذاریم خوبه برای جلسه دیگر.